ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا تنها در مورد افغانستان نبوده، بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد. جنگجویان داعش و پاکستانی فعالیتشان را در برخی از ولسوالی‌های پکتیکا آغاز کردند و پارلمان کوریای جنوبی با صدور یک قطعنامه آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقبیه کرد. سلام و روز بخیر شنونده ساعت خبری از رادیو آزادی هستید و من فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، رویدادهای مهم روز را به شما گزارش خواهیم داد. اولتر از همه از سرویس خبری آغاز میکنیم. همکارم ستار فروغ را این حال با خود در استودیو دارم و از او میشنویم که کدام رویدادهای جهان را قرار است با ما شریک بسازه. ستار جان سلام، به استودیو خوش آمدین.
تشکر فرشته جان، به شما و شنونده های گرانقدر هم سلام. قرار است که همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی تاجکستان به تاریخ 22 ماه می برگزار شود. تعدیل قانون اساسی تاجکستان با پسر بزرگ رئیس جمهور امام علی رحمان فرصت می دهد تا جانشین پدرش شود. روسیه هشدار داده که جابجایی یک سیستم پیشرفته دفاعی راکتی آمریکا در کوریای جنوبی رقابت تسلیحاتی را در منطقه تحریک می کند و رای حل مشکل اتمی در شبه جزیره کوریا را پیچیده می سازد. و همچنان یک طیاره قوای هوایی اندونزیا امروز بالای یک خانه در جزیره جاوا سقوط کرد. در این رویداد پیلوت و دو تن دیگر کشته شدند.
تشکر ستار جان. تا دقایق بعد تفصیل خبرهای بین المللی را از خودت میشنویم، اما پیش از آن همکارم نسیم شفق با خبرهای افغانستان با شماست.
جبهه ملی نوین از اپوزیسیون سیاسی حکومت میگوید اگر انتخابات آینده شفاف و عادلانه برگزار نشود، افغانستان با بحران مواجه خواهد شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند که درگیری شدید میان طالبان مسلح و گروه داعش در ولسوالی اچین ادامه دارد و شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی بار دیگر خواستار تعدیل در فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی شدند. تفصیل اخبار. جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار می‌دهد که هرگاه انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نگردد، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. انوارالحق هدی رئیس این جبهه امروز در سمیناری که درباره چگونگی انتخابات آینده برگزار شده بود، از حکومت خواست تا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هر چه زودتر اقدام کند. وی میگوید هرگاه مشکل انتخابات ما حل نشود، میترسم که مردم از مجبوریت و از زور کار بگیرند و مقامات نامشروع از کرسی های قدرت بیفتند. در این حال عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقر انتخابات افغانستان با آنکه مشکلات در انتخابات را میپذیرد، اما میگوید که برای برگزاری انتخابات شفاف باید تمام نهادهای مدنی، مردم و جامعه جهانی با این کمیسیون همکاری نماید. کمیسیون انتخابات میگوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال پیشرو در کشور برگزار خواهد شد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که صبح امروز درگیری شدید میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در منطقه کرکره ولسوالی اچین آغاز شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی وادی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این درگیری همچنان میان این دو گروه ادامه دارد. آقای خوگیانی میگوید که در نتیجه این درگیری تاکنون 4 تن از افراد گروه داعش کشته و 4 طالب مسلح زخم برداشتند. طالبان و گروه داعش تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. و شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی افغانستان میگویند در صورتی که در فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی تعدیل نیاید، پروسه امتحان کنکور سال 1394 را تحریم خواهند کرد. آنان این مطلب را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشتند. محمد موسی فریور استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این باره گفت:
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی باید تعدیل شود، به خاطر که اگر تعدیل نشه اعتصابات استادان پوهنتون‌های دولتی نه تنها در پایتخت، در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت.
استادان پوهنتون کابل میگویند که فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور درباره سن تقاعد برای آنان پذیرفتنی نیست. اخیرا رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمان دستور داد که استادان پوهنتون های دولتی کشور پس از تکمیل سن 65 سالگی باید به تقاعد سوق داده شوند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را ستاره فروخ پیشکش میکند.
قرار است همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی تاجکستان به تاریخ 22 ماه می برگزار شود. تعدیل قانون اساسی این کشور پسر بزرگ رئیس جمهور امام علی رحمان را قادر می سازد تا جانشین پدرش شود. ولس جرگه پارلمان تاجکستان امروز پس از آن در این مورد رأی داد که محکمه قانون اساسی تغییرات در قانون اساسی این کشور را قانونی دانست. با اساس تعدیلاتی که اعضای پارلمان در ماه جنوری به میان آوردن، سن لازمی برای رئیس جمهور از 35 سال به 30 سال کاهش داده شد. با این کار زمینه برای رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان فراهم می شود تا در انتخابات سال 2020 میلادی نامزد شود. در یک لایحه دیگر که در ماه دسامبر تصویب شد به رحمان 63 ساله که از سال 1992 به این سو در تاجکستان در قدرت است لقب رهبر ملت اعطا شد و برای او و اعضای خانوادهش از پایگرد عدلی برای همیش مسئولیت داده شد. صدر اعظم عراق میگوید که تغییراتی را در کابینه‌اش به میان خواهد آورد و به جای وزیرانی که بنابر وابستگی های سیاسی تعیین شده اند تکنوکرات ها را مقرر می کند. حیدر عبادی در یک سخنرانی که دیروز از طریق تلویزیون دولتی نشر شد گفت:
الی تغییر وزاری جوهری،
من برای این که شخصیت های مسلکی، تکنوکرات و اکادمیک را در کابینه شامل سازم، خواهان تغییر بنیادی در کابینه هستم. وی از پارلمان و جناح‌های سیاسی خواست که در آنچه او مرحله جدی می‌خواند همکاری کنند. وزارت‌های عراق میان جناح‌های پیشتاز سیاسی این کشور تقسیم شدند. تلاش‌ها برای تغییر این وضعیت با مقاومت سیاستمداران و حامیانشان که در امور دولتداری یک سمت یا مقام را دارا هستند روبرو شده است. پیگیری دوسیه بوبرگدال، یک نظامی آمریکایی در ارتباط به فرار از وظیفه، دیروز به خاطر نزاع بر سر دسترسی وکیل مدافع به اسناد محرم به تأخیر انداخته شد. محکمه استیناف جنایی آمریکا قضیه علیه برگدال را به تأخیر انداخت. این سرباز آمریکایی پستش را در سال 2009 در افغانستان ترک کرده بود. سارانوالان از قاضی محکمه خواستند که تصمیمش در مورد دسترسی وکیل مدافع برگدال به نزدیک به 300 هزار صفحه اسناد محرم را لغو کند. روسیه هشدار می‌دهد که جابجایی یک سیستم پیشرفته دفاعی راکتی آمریکا در کره جنوبی رقابت تسلیحاتی را در منطقه تحریک می‌کند و راه حل مشکل اتمی در شبه جزیره کره را پیچیده می‌سازد. وزارت خارجه روسیه امروز در یک خبرنامه بر واشنگتن اتهام وارد کرد که از آزمایش‌های اتمی و راکتی کره شمالی به عنوان بهانه کار می‌گیرد. چین هم استدلال کرده است که جابجایی این سیستم راکتی در کره جنوبی به ثبات منطقه صدمه وارد خواهد کرد. بر اساس یک خبر دیگر، روسیه میگوید که بیش از 20 کشتی جنگی و کشتی حمایوی از پایگاه‌هایشان در بحیره کاسپین حرکت کرده و تمرینات را به حیث بخشی از تمرینات آمادگی یک نبرد وسیع در سراسر جنوب غرب این کشور آغاز کردند. اردوی روسیه گفت در این تمرینات که به تاریخ 8 فوریه آغاز شد تا به 8500 سرباز و 200 طیاره اشتراک خواهند داشت. وزیر دفاع روسیه گفت که هدف از این مانور بررسی توانایی نیروهای این کشور برای مقابله با تهدیدات تندروان و دیگر چالش ها است. و یک طیاره قوای هوایی اندونزیا امروز بالای یک خانه در جزیره جاوا سقوط کرد. در این رویداد پیلوت و دو تن دیگر کشته شدند. یکی از شاهدان در محل رویداد گفت: تکانهای را احساس کردم و مردم به فرار آغاز کرد. یک زن را دیدم که در نزدیکی یک چاه افتاده بود. نفهمیدم که زنده بود و یا در گذشته بود. مقام های اندونزیا می گویند که یک تن دیگر که سرنشین طیاره بود ناپدید است. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان تشکر. حالا هم لیزا حیدری وضعیت پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش میکند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 18، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 11، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6، آسمان ابری، احتمال بارندگی. ترات بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری، احتمال برفباری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این ساعت خبری.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا تنها در مورد افغانستان نبوده و بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند.
اظهاراتی که از جانب آقای کلاپر صورت گرفته، او بیشتر تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا ای که بیشتر مشخص سر مورد افغانستان باشه.
در مورد اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا نظر یک کارشناس افغان را نیز پرسیده ایم که میگوید:
من مطلق ناکامی سیاسی را به هیچ وجه قابل توجیه نمیدانم. فهمیده میشه که در اظهارات جناب ایشان شاید و میتونه یک جنگ تبلیغاتی باشه و نفع یک کس شده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جوری در هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.
ایران و پاکستان
ایران، پاکستان، کشورهای فرامنطقه و حتی کشورهای عربی در این جنگ زیردخل هستند.
قمندان امنی هلمند در مورد این که جنگ در این ولایت تا چی زمان ادامه خواهد یافت میگوید:
این عملیات چه تا یک هفته دیگه هم جریان داشته باشه. ما جنگ ایتو به شکل مسلکیش پیش میبریم که نمیخوایم در دستاهاتی که مردم است اونجا ما آتش توپچی را اجرا بکنیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که پارلمان کوریای جنوبی با صدور یک قطعنامه آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقبیه کرد. اینها و بیشتر از اینها در این ساعت خبری از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این ساعت خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا مبنی بر روبرو بودن حکومت افغانستان با خطر ناکامی سیاسی بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. جیمز کلاپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا دیروز در مجلس سنایان کشور گفته که افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر ناکامی سیاسی روبروست، اما برخی از اعضای ولسی جرگه اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا را تایید می کنند. سهل لیوال در این باره جزئیات می دهد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا مبنی بر روبرو بودن حکومت افغانستان با خطر ناکامی سیاسی بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. این در حال است که به تازگی رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا در مجلس سنایان کشور گفته که افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر ناکامی سیاسی روبرو است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در پیامی که روز چهارشنبه به رسانه‌ها فرستاده گفته که این اظهارات مشخص برای افغانستان گفته نشده است.
اظهاراتی که از جانب آقای کلاپر صورت گرفته، او بیشتر تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا ای که بیشتر مشخص سر مورد افغانستان باشه.
آقای هاشمی همچنان گفته است که حکومت افغانستان توانایی مقابله با تهدیدات و تحولات در منطقه را دارد و تاکید کرده است که حکومت وحدت ملی ممثل اراده قاطع اکثریت افغان هاست. جیمز کلاپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه در مجلس سنای آن کشور گفته که همگرایی سیاسی در افغانستان در حال نزول است و حکومت این کشور با آزمون‌های جدی مواجه است. آقای کلاپر همچنان گفته که تهدیدهای جنگی طالبان در افغانستان شدت یافته و در موقف و شرایط این گروه نشانه هایی از تغییر دیده نمی شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه قانونمند نشدن تفاهمنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و موجودیت اختلافات میان سران حکومت را از دلایل می دانند که باورها را بر احتمال خطر ناکامی سیاسی حکومت افغانستان تقویت بخشیدند. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشته شرایط کنونی این کشور با ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد.
مطلقا نگرانی از این بجا است که متاسفانه حکومت فعلی ماست دلایلش که نتونستن اینا با وقت خود خوابات کنن و یا تفاهمنامه سیاسی را که کرده بودن سر از کار بکنن، حداقل او را قانونمند بسازد و همچنان خود امریکایی ها ثابت قرارداد امنیتی که ما کرده بود گفته بود که سر امنیت و سر ثبات افغانستان اینا کار میکنن، تاسفانه اونا هم ناکام ماندن. من مطلقا تایید میکنم که به ناکامی سیاسی متاسفانه حکومت ما روبرو میشه.
رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا در حال از احتمال سقوط سیاسی حکومت افغانستان در سال جاری میلادی سخن زده که چند پیش اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که با همپیمانان آمریکا برای یک جنگ سخت و حضور درازمدت نظامی پس از سال 2016 میلادی در افغانستان آمادگی می‌گیرند. اما برخی از آگاهان امور نگرانی‌ها از ناکامی سیاسی حکومت افغانستان را به جا نمی‌دانند. سراج الحق سراج تحلیلگر سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت ممکن سخنان مقام‌های استخباراتی آمریکا ناشی از موجودیت اختلافات میان رهبران حکومت باشد، اما وی تأکید کرد که سران حکومت باید با اتخاذ یک موقف واحد سیاسی اجازه ندهند تا این کشور با سقوط سیاسی روبرو گردد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا تنها در مورد افغانستان نبوده و بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. جیمز کلاپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز گذشته در مجلس سنای آن کشور گفت که حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر ناکامی سیاسی روبروست. در این مورد نظریات شما را نیز خواهیم داشت و تا دقایق بعد از شما میپرسیم که آیا حکومت افغانستان با خطر ناکامی روبرو است یا خیر. با رادیو آزادی تماس گرفته و نظرتان را به طور مستقیم با ما شریک سازید. شماره های تماس ماست 0799-20-3540 و 0700-822-755. اما پیش از گرفتن تماس های شما در این مورد نظر یک کارشناس را میشنویم. ساعت پیش گفتگوی با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پنچون کابل داشتم و از وی پرسیدم که نگرانی های رئیس استخبارات آمریکا و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان که گویا حکومت افغانستان در سال 2016 با خطر ناکامی سیاسی روبروست چقدر میتونه واقع بینانه باشه. آقای استانگزی در مورد میگوید
تاکیده نیست که در سیاست حکم کردن کاری از سیاست مدار پختن نیست. دلیل از این که سیاست که جمله علوم ثابت نیست که مثل یعنی دوست یا مدید کار سوا درده چما داشت. بران چونین طرز تفکر و اظهارات سیاست جایز نیست. بیشتر در سیاست آدم پیش بینی بکنه. اما در سیاست حکم کردن مثل که رئیس سیاهی میکنه که دوست نیست. برای نزیاد موافق استم که اون چیزی که رئیس سیاهی در اظهارات خود بیان میکنه اون دقیق باشه. از نظر سیاسی مانایشی است که فهمیده بشه که در اظهارات جنابشان شاید یک سلسله بازی های باشه که اون بازی های استخباراتی است و میتونه یک جنگ تبلیغاتی باشه و نفع یک کس شده برای کس دیگه احتمالاً چنین خواهد.
رئیس استخبارات آمریکا گفته که همگرایی و مشارکت سیاسی در افغانستان رو به نزول است. از این خاطر است که افغانستان میتونه با یک ناکامی سیاسی روبرو باشه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
من مطلق ناکامی سیاسی را به هیچ وجه قابل توجیه نمیدانم. به این شکل نیست که مثلا در جریان یک کنیم ساله که گذشت او مهنگی لازمه را که باید دو گروپ رقیب انتخاباتی که در جریان انتخابات با هم رقیب بودن و بلاخره در یک حکومت با هم تجمع کردن در میان نامده همایی در حد با وخامت مگراییده که باستاد سیاسی حکومت و همچنان نظام سیاسی را و چالش بکشن و او را به طرف نزول ببرن.
رئیس استخبارات امریکا همچنان از پیشرفت‌های اخیر طالبان مسلح یادآور شده و اما شما هم شاهد از این هستیم که نامنی‌ها در حال حاضر در بغلان در ولایت هلمند همچنان عملا جریان داره. آیا ای به این معناست که حکومت وحدت ملی در سرکوبی شورشیان ناکام شده؟
من فکر میکنم که به هیچ وجه نه. جنگ افغانستان یک جنگ نبوده که وضعیت موجود نو امروز و میان آمده باشه. و فکر میکنم که از سال 1357 جنگ در افغانستان متاسفانه ابعاد مختلف داشته، گاهی یک طرف نیرومند بوده یا طرف دیگه نیرومند بوده. من عقیده نیست که قوت های مسلح افغانستان به تنهایی خودشان در طی دو سال گذشته از افغانستان خوب دفاع کردن و این به یاد داشته باشیم که این قوت ها تنها با گروه به نام طالبان نمی جنگن، با گروه طالبان افغانی، بلکه در چندین جبهه با چندین کشور با رویی که ناتو نمیتونست با 130,000 و تمام تجهیزات عسکر و تمام تجهیزات زمینی و هوایی این جنگ مهار بکنه. اما شما شاهد هستید قوت مسلح افغانستان تانسته از افغانستان دفاع بکنه و این نشان دهنده نیرومندی قوت مسلح افغانستان.
به عنوان سوال اخیر استان میپرسم، حکومت وحدت ملی چی گونه میتونه به تمام نگرانی ها و تمام از این بی‌باوری ها پایان ببخشه؟
ما عقیده نیست که حکومت وحدت ملی به سادگی میتونه که به این تو دستاوردان پیدا بکنه و او در سه نقطه است. یکی، باید حکومت وحدت ملی دقیقا بره به طرف حاکمیت قانون تا مردم اعتماد بکنه. دوم، مؤسسات سیاسی حکومت که هنوز ناقص است او را تکمیل بکنه، این که مثلا انتخابات پارلمانی را بکنه، انتخابات شورای ولایتی را بکنه و شورای ولسوالی را تکمیل بکنه. در حکومت یا نه هنوز سرپرست ها وجود داره در سطح ولایات و در سطح مرکز، اونها را تکمیل بکنه و همچنان بر رشد اقتصادی افغانستان چه بکنه تا مردم اعتمادش نسبت به حکومت زیاد شود. همچنان مسافه بین حکومت مردم از بین رفته برای اوقدر حکومت رایش تقویت شده.
نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. لحظات بعد تماس های شما را میگیریم. از شما میپرسیم که به نظر شما حکومت وحدت ملی افغانستان چی کرده میتونه که از این وضعیت فعلی بیرون شوه؟ شماره تماس های ما را به یاد داشته باشین: 0799 20 35 40 و 0700 822 755.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک شنونده را روی خط تلفن با خود داریم. سلام و روز شما بخیر، بفرمایید اسمتان را بگویید، از کجا به تماس شدین. و سوال ما این است که متاسفانه تلفن ما قطع شد و دوباره یک شنونده را روی خط تلفن با خود داریم. سلام، کی هستین و از کجا به تماس هستین؟ به نظر شما حکومت وحدت ملی افغانستان چی کرده میتونه که از این وضعیت فعلی خود بیرون بسازه؟
سلام عمرم برای شما و برای همکاران عزیز شما. حشمت الله هستم، از پروان به تماس شدیم. دیگر واقعیت سوال بهترین سوال خوبی کردیم. نظر ما همی از دیگر که دولت خود مردم میبینیم که همیشه همکار است با مردم، به هر لحظه با قیمت و جان خود همکار هستند به نام. اگر متاسفانه که فساد اداری بین خود اینا رقابت های سیاسی قومداری خیلداری خود پیش میبرن، نیستن که به داد ملت برسن. اگر با واقعیت که شفافیت داشته باشن اینا احساس کنن، هیچ مشکلی نیست و بسیار راحتی میتونن که از این بدبختی و بیچارگی مردم افغانستان نجات بیافتن.
تشکر. عصمت الله از پروان بود و می گفتن که اگر رقابت های سیاسی فساد اداری این مشکلات حل شوه، ممکن که حکومت از این وضعیت فعلی بیرون شوه. یک شنونده دیگر روی خط تماس با خود داریم و از اونا می پرسیم که کی هستن، از کجا و تماس شدن. یک بار دیگر سوال خود تکرار می کنم، به نظر شما حکومت وحدت ملی افغانستان چی کرده می تونه که از این وضعیت فعلی خود بیرون بسازه؟
سلام علیکم.
بفرمایید، صدایتان میشنویم. و علیکم السلام، بفرمایید. متاسفانه که تلفن این شنونده ما قطع شد. شماره تماس ما 0799-20-35-40 و 0700-822-755. سوال امروزی ما ای است که حکومت وحدت ملی افغانستان چگونه میتونه که از این وضعیت فعلی خود بیرون کنه؟ و فعلا یک شنونده را با خود روی خط تلفن داریم و از اونا میپرسیم کی هستن و از کجا به تماس شدن. بفرمایید، شما را میشنویم. میشنویم شما را، بفرمایید.
عبدالرحمن از ولایت درخت.
بفرمایید عبدالرحمن، شما چی فکر میکنین حکومت وحدت ملی باید چی کنه که از این وضعیت فعلی بیرون شوه؟
حکومت وحدت ملی که با اتفاق در رهبرای سیاسی با هم جور دیگر اتفاق شد معتق میگه اینا باین خودتان زیر منسیت امنیت با مردم داره.
بله، عبدالرحمن از ولسوالی درقد بود و میگفت که اتفاق باید اتفاق بین رهبرای حکومت با وجود بیاید تا حکومت بتونه که از وضعیت بیرون شوه. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایین کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
من نجیب الله از کابل به تماس شدیم. بهتر هم است که مردم خود تصمیم بگیرد و امیدی حکومت نمیشه. شما ببینید که امریکایی ها پیش از اینکه حکومت سقوط بکنه اعلام کرده رئیسه که حکومت سقوط میکنه. حالی از امی امریکایی ها کس سوال نمیکنه که ما با شما پیمان امضا کردیم، حالی شما چی بکنیم؟
منتها در اینجا مسائل امنیتی است که در این حکومت باید نقش داشته باشه. شما چی فکر میکنین که حکومت باید در کدام عرصه ها کار کنه تا بتونه از این وضعیت برایه؟ خودکفا شما؟
بله، حکومت دیگه گفت ختم است، دیگه هیچ امکان ندارد. فکر نمی کنیم که حکومت دیگه به هیچ وجه بتانه، چرا که در اینجا چند عوامل است. یک عوامل مهمترین عوامل در فساد است، دوم عوامل قومگرایی و سمگرایی و سوم عواملش تقسیم قدرت است. در اینجا بسیار مشکلات ها وجود داره. بهتر هم است که مردم افغانستان پیش از اینکه حکومت سقوط بکنه تصمیم خدا بگیره.
تشکر. نجیب الله از کابل با ما بودن و فکر میکردن که فساد، قومگرایی و تقسیم حکومت باعث شده که فعلا حکومت دچار مشکل باشه. سوال خود یک بار دیگر تکرار میکنیم، شما شنونده رادیو آزادی هستین و امروز رادیو آزادی از شما سوال میکنه که حکومت وحدت ملی افغانستان چی کرده میتونه که از این وضعیت فعلی خود بیرون بسازه؟ یک شنونده دیگر روی خط است و از اونا میپرسیم از کجا تلفن کردن، اسمشان چیست و جوابشان چیست؟
سلام علیکم، محمد از پای پریانی شما از ولایت پنجشیر هم براتون به تماس شدیم.
بفرمایین.
مشکلی اساسی خود اینجا بود که حکومت وحدت ملی قطعا ناکام است، بنابراین که امنیت را تامین کرده نتانستن. کمانده شان با دوست خودشان نیست، کمانده با دوست خارجی هست. چند روز قبل ما از یه نتیجه گرفتیم به دند غوری دشمن به سقوط بود که سقوط کنن خلاص شود، اما در اون زمان به مرادلی مراد تماس آمد، همزمان دیگه عملیاتش پایان یا توقف یا دیگه پیشروی نشد. بلاوه ای که قومنده شما به دوست خودشان نیست یا هیچ وقت کنتراکی ندارن و همین در افغانستان هرگز نمیاید.
بله، این مشکلات خاص. منتها به نظر شما چه رقم میتونه که حکومت وحدت ملی از این مشکلات برای رای حل شما ده چی میبینین؟
رای حل شی است که حکومت وحدت ملی قومندش دست خودش باشه، به مردمش خوب باشه، مردمش کمک بخواه. هیچ وقت ناکام نیست. اگر حکومت وحدت ملی به زیر دست پاکستان کار کنه، سایه پاکستان باشه، در اون زمان هیچ وقت کامیابی نداره.
تشکر، زنده باشین. شما شنونده رادیو آزادی هستین. تشکری میکنیم از اون شنونده های ما که تماس گرفتن و نظریاتشان را با ما شریک ساختن. در امینجا آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم ساعت خبری. 5:30 شام به وقت کابل شده. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استیدیوست.
رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار می‌دهد که هرگاه انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. انوارالحق احدی امروز در کابل از حکومت خواست تا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هر چه زودتر اقدام نماید. از صبح امروز درگیری شدید میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در یک منطقه ولسوالی چین آغاز شده است. سخنگوی والی ننگرهار با تایید این خبر میگوید که در جریان این درگیری تا حال 4 تن از افراد وابسته به داعش کشته شده و 4 طالب مسلح زخم برداشتند. شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی افغانستان میگویند فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد قانون تحصیلات عالی باید تعدیل شود. در غیر آن پروسه امتحان کنکور سال 1394 را تحریم خواهند کرد. در این فرمان که آمده که استادان پوهنتون‌های دولتی کشور پس از تکمیل سن 65 سالگی باید به تقاعد سوق داده شوند. قرار است همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی تاجکستان به تاریخ 22 ماه می برگزار شود. تعدیل قانون اساسی این کشور پسر بزرگ رئیس جمهور امام علی رحمان را قادر می سازد تا جانشین پدرش شود. صدر اعظم عراق حیدر عبادی می گوید که تغییرات را در کابینه‌اش به میان خواهد آورد و به جای وزیرانی که بنابر وابستگی های سیاسی تعیین شدند تکنوکرات ها را مقرر می کند. پیگیری دوسیه بوبرگدال یک نظامی امریکایی در ارتباط به فرار از وظیفه دیروز به خاطر نزاع بر سر دسترسی وکیل مدافع به اسناد محرم به تأخیر انداخته شد. و روسیه هشدار می‌دهد که جابجایی یک سیستم پیشرفته دفاع راکتی امریکا در کره جنوبی رقابت تسلیحاتی را در منطقه تحریک می‌کند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. به نشر گزارش های مهم روز ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن رویدادهای ورزشی را می شنوید که همکارم لیزا حیدری پیشکش می کند.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید که برخی از تیم‌های ورزشی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز شدند. احسان نیرو سخنگوی این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال تیم‌های والیبال، ووشو و پهلوانی افغانستان در این مسابقات بر رقابت پرداختند. آقای نیرو افزود که تیم‌های ووشو و پهلوانی توانستند 7 مدال طلا و برنز را از آن خود کنند. مسابقات جنوب آسیا هر دو سال بعد در رشته‌های مختلف ورزشی در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می‌گردد. قرار است اولین مسابقه تیم ملی هندبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا امروز در هند آغاز شود. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم دختران هندبال در مقابل بنگلادش و تیم پسران در برابر تیم پاکستان مسابقه خواهند داشت. آقای نیازی ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان بتواند به پیروزی دست یابد. و قرار است فردا 4 رقابت دوستانه میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم‌های داخلی هندوستان برگزار شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که افغانستان در سلسله این رقابت‌ها یک بازی دیگر نیز انجام خواهند داد. به گفته آقای فضلی پس از انجام 5 بازی در این مسابقات تیم برنده به مسابقات جام آسیایی را خواهد یافت. تیم افغانستان در بازی دیروز در مقابل یکی از تیم‌های کرکت داخلی هندوستان شکست خورده است. پایان اخبار.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاست، متشکری میکنم که رادیو آزادی را بشنوید. رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM شنیده میتونید. در ادامه این ساعت خبری میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.
ایران و پاکستان
ایران، پاکستان، کشورهای فرامنطقه و حتی کشورهای عربی در این جنگ زیردخل هستند.
قمندان امنی هلمند در مورد اینکه جنگ در این ولایت تا چه زمان ادامه خواهد یافت میگوید
این عملیات چه تا یک هفته دیگه هم جریان داشته باشه. ما جنگ ایتو به شکل مسلکیش پیش میبریم که نمیخوایم در ساحاتی که مردم است اونجا ما آتش توپچی را اجرا بکنیم.
جنگجویان داعش و پاکستانی فعالیتشان را در برخی از ولسوالی های پکتیکا آغاز کردند.
بعضی خلق رسل مسلح بیا بودش کرد سوش در طرف خارجی
از 3 یا 4 روز می شود که به گفته مردم در برخی از مناطق ولسوالی های گمل و وردمامی گروه های آمدند که برخی از آنان پرچم سیاه دارند و بعضشان ندارند.
جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار میدهد اگر انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود کشور به سوی بحران خواهد رفت. پارلمان کوریای جنوبی با صدور یک قطعنامه آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقویه کرد. گزارش های دیگر هم داریم و از شما دعوت میکنیم که رادیو آزادی را همراهی کنید. شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. من فرشته نگاست و میزبان شما در این برنامه و من همراهی میکنه سید قادر جلالوف در بخش تکنیک. قمندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان میگوید جنگ جاری در ولایت هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد. عبدالجبار قهرمان امروز بر رادیو آزادی گفت برخی از کشورها میخواهند تا با نام ساختن این ولایت تمامی زون جنوب غرب را نام سازند. در این حال کارشناسان امنیتی افغان میگویند حکومت باید به پایان دادن جنگ در این ولایت توجه جدی کند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
هلمند یکی از ولایت‌های جنوب غرب افغانستان است که در بیش از 10 سال گذشته در میان ولایت‌های ناامن کشور جایگاه نخست را دارا بوده است. این ولایت در سال 2010 میلادی پس از یک عملیات گسترده نظامی و جز از برخی ولسوالی‌های شاهد آرامش نسبی بود، اما در این اواخر درگیری‌ها میان مخالفین مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در هلمند شدت یافته است. حتی نگرانی های را نیز به وجود آورده است که ممکن این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کند. عبدالجبار قهرمان قمندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان که رهبری جنگ در هلمند را نیز به عهده دارد تاکید می کند که در تمامی ولسوالی های این ولایت به گونه پراگنده درگیری جریان دارد و به گفته وی گاه‌گاه این ناامنی در شمال هلمند شدت می گیرد. آقای قهرمان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگ جاری در ولایت هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.
ایران، پاکستان، کشورهای فرامنطقه و حتی کشورهای عربی کس مستقیم و کس هم غیر مستقیم در این جنگ زیردخل هستند. علت اساسی فشار جنگ بالای ما در هلمند استراتژیک بودن این ولایت است.
آقای قهرمان افزود که اکنون نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیات و ذهنیت دادن به مردم عام می باشند و به گفته وی انتخاب بعدی آنان استفاده از اسلحه سنگین در این جنگ است. اما وی در مورد تلفات وارد شده به طرف های درگیر جنگ در ولایت هلمند چیزی نگفت. با در نظر داشت ناامنی های اخیر در هلمند، ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که تا اخیر ماه فوریه صدها نظامی اش را در این ولایت مستقر سازد که ماموریتشان آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان گفته شده است. نهر سراج سنگین و مرجع از ولسوالی های ناامن ولایت هلمند بوده که به گفته مسئولین امنیتی افغان قرار است عملیات تازه در این ولسوالی ها آغاز شود. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز اعلام نموده که هیئت با صلاحیت به هدف بررسی ابزای عمومی هلمند به این ولایت فرستاده می شود. باری آرز کارشناس مسائل نظامی در مورد علت شدت درگیری ها در ولایت هلمند می گوید
بس ندی چی همسایه ایوادون منطقه او یا
آن طور نیست که کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تنها با هلمند دلچسپی داشته باشند و اینکه اکنون در آن ولایت فشار آمده علت آن این است که هلمند یک نقطه مهم استراتژیک است و موقعیت سرحدی دارد و بر حوزه جنوب غرب تاثیرات مستقیم دارد.
آقای عارض میگوید که هلمند در آستانه سقوط قرار دارد و حکومت باید توجه جدی به این ولایت داشته باشد. عبدالحی آخوندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه نیز بر چگونگی عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت انتقاد داشته میگوید توجه لازم تا کنون به این ولایت نشده است. قماندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان نگرانی ها در خصوص احتمال سقوط این ولایت را رد کرده میگوید که تغییر اقلیم بر روال جنگ و تغییر جهت آن تاثیر نخواهد گذاشت.
شنیدید که قماندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان گفته که جنگ جاری در ولایت هلمند ابعاد منطقه و بین المللی دارد. در امین حال مقامات امنیتی هلمند از پیشروی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های سنگین و مرجی ولایت هلمند خبر دادن میگویند که در درگیری ها تلفات سنگین به شورشیان وارد شده. به گفته این مقامات در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های سنگین و مرجه 40 مخالف دولت کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی ولایت هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این عملیات از یک هفته به این سو آغاز شده است. عمیر الکوزی در این مورد با آقای سرجنگ مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد چگونگی این عملیات پرسیده است.
فعلا عملیات کوچک در دو ساحه ولسوالی ها شروع شده، یکی در مرجع و یکی هم در ولسوالی سنگین، و این عملیات استا پیش میره. یک هفته میشه که عملیات جریان داره. قوای ما بسیار پیش رفته. اردوی ملی تقریبا اضافه تر از 2000 نفر جدید که برش آمده زیر تعلیم و تربیت، و یک کندک از یا هم در سنگین رسیده. فعلا وضعیت در هلمند نرمال است. دشمن به عقب رفته و یا از خانه مردم ملکی پیر میکنه و جنگ هم به میخاطر با بشار کندی پیش میره که ما نمیخوایم که با مردم ملکی آسیب برسه.
این عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت و در جریان از این عملیات چقدر به مخالفین مسلح تلفات وارد شده؟
این عملیات شاید تا یک هفته دیگه هم جریان داشته باشه و با مخالفین کس تا 40 نفر مرده و زخمی داره و 40 نفرش از صف ماری به خارج.
آقای سرجنگ، نیروهای خارجی هم که به هلمند رسیده در عملیات سهم دارن یا خیر، و این مخالفین از طرف کی تمویل میشن؟
قوای ائتلاف اینجا در شورا حضور داره هستن و امرای ما در عملیات ها شرکت نمیکنه، صرف ما را حمایت میکنه و تعلیم و تربیت و راهنمایی میکنه. در جنگ رویاروی به شکل پیاده امره ما نیستن و این مخالفینی که است و از طرف پاکستان و ایران تمویل میشه و دیگه از تجارای مواد مخدر، از مافیای مواد مخدر هم تمویل میشه و یک سرحد طولانی که در ولسوالی های هلمند میگذره پاکستان با و از سرحدا کمک مستقیم میکنه با مخالفین.
در جریان از این عملیات چقدر جان افراد ملکی مسئول است؟
مردم ملکی خو مسئول است، از این خاطر که اینجا ما جنگ ایتو به شکل مسلکیش پیش میبریم که قانون جنگ مراعات میکنیم. نمیخوایم در دستاهاتی که مردم است اونجا ما آتش توپچی را اجرا بکنیم یا بمباردمان هوایی را. به این خاطر به مردم ملکی انشاءالله تلفات نرسیده و خود طالبا را به شکل از اشکال ساحه میکشیم. بسیار همه جنگ هم که طولانی میشه علتش همی است.
عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی ولایت هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای ولایتی پکتیکا میگوید از 4 روز به این سو افراد وابسته به گروه داعش و شمار از جنگجویان پاکستانی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت فعالیت را آغاز کردند. معاون شورای ولایتی پکتیکا امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد با تجهیزات نظامی مجهزند و با بیرق‌های سیاه در برخی از مناطق ولسوالی‌های گومل و ورمم این ولایت فعالیت می‌کنند. نظیفه محبوبی در مورد از کابل گزارش دارد.
با گذشت هر روز از گسترش فعالیت گروه داعش در برخی از ولایات کشور سخن زده می شود و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. حالا شورای ولایتی پکتیکا نیز می گوید که افراد وابسته به این گروه در برخی مناطق این ولایت فعالیت هایشان را آغاز کردند. نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا روز چهارشنبه از زبان باشندگان ولسوالی های گومل و ورممه این ولایت می گوید که از چهار روز بدین سو افرادی که پرچم سیاه با خود حمل می کنند و بیشتر آنان جنگجویان پاکستانی هستند در شماری از بخش های این ولایت دیده شدند.
بعضی خلک رفتن مصطبی ابو دشکات کاو صدر طرف خارجی
از 3 و یا 4 روز می شود که به گفته مردم در برخی از مناطق ولسوالی های گومل و ورممه گروه های آمدند که برخی از آنان پرچم سیاه دارند و بعضیشان ندارند. طالبان برای مردم محل گفتند که این افراد مربوط گروه داعش اند، مسلح هستند و تمامشان خارجی هستند.
پیش از این از حضور گروه داعش در ولایت غزنی نیز گزارش‌های پخش شده است، اما وزارت دفاع افغانستان گفته که این گروه پیش از آغاز فعالیتش در این ولایت نابود شده است. با این همه گفته می شود که برخی از مناطق ولایت ننگرهار شاهد فعالیت گسترده گروه داعش است و نیروهای امنیتی افغان از چندی بدین سو در شماری از ولسوالی‌های این ولایت بر ضد این گروه به عملیات‌هایشان ادامه می‌دهند. پیش از این از درگیری‌ها میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار و وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز گزارش‌های به نشر رسیده است. با این همه شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گویند این کمیسیون گزارش‌هایی را در اختیار دارد که گروه داعش در ولایت پکتیکا فعالیتش را آغاز کرده است. صالح محمد، صالح معاون این کمیسیون میگوید:
در ولایت پکتیکا ما هم خبر داریم که واج داعش از سر بلند کرده. بدای ما با امنیتی ذوات عمی است که زود جلسه تصمیم بگیره، همه مشکلاتی که نو پیدا شده راه حل برای اینا پیدا کنه. اگه خدا نخواسته اینا غفلت بکنه، همه مشکلات روز به روز زیاد میشه. ای طرف مشرقی میرسه، ای طرف غزنی و طرف قندهار میرسه. یک مشکلی باز کلان میشه که دولت زورش نمی
آقای سالی میگوید گروه داعش در حال سربازگیری در پکتیکا است و باید هر چه زودتر جلوه آن گرفته شود. اما مقام های امنیتی پکتیکا حضور گروه داعش را در این ولایت رد می کنند و نگرانی ها را در این باره بی جا می خوانند. زرور زاهد قماندان امنیه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی میگوید اسناد و شواهدی وجود ندارد که نشان دهنده فعالیت داعش در این ولایت باشد.
فعلا ما باید عسكر هستیم برای اسناد گپ بزنیم. شما نه ثبوت است نه شواهد است نه کسی اینجا مراجعه کرده، نه پیش والی صاحب، نه پیش ما، نه پیش قماندان لواء، نه پیش رئیس امنیت ملی. ما باید برای اسناد گپ بزنیم. برای اسناد پیش ما چیزی نیست. اگر بعدن چیزی بود که شما شریک میکنید، ما طالبان جنایتکارا زاو خائنا که هستن این خواه میشد یا من کنار جاده یا در کدام جمله میکنه یا اگر بکنه نکنه ما با تقیب شان هستیم.
با این همه صالح محمد، صالح معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید اگر فعالیت گروه داعش و دیگر گروه های مخالف مصالح دولت در ولایت پکتیکا گسترش یابد، جلوگیری از آن برای نیروهای امنیتی افغان دشوار خواهد بود و از حکومت میخواهد تا عملیات گسترده ای را برای پاکسازی ولسوالی های گومل و ورممه ولایت پکتیکا از وجود افراد وابسته به داعش و دیگر گروه های مخالف مصالح راه اندازی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده ساحت خبری رادیو آزادی هستید. جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار می‌دهد اگر انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود، کشور به سوی بحران خواهد رفت. انورالحق احدی رئیس این جبهه امروز در سمینار درباره انتخابات آینده در کابل تأکید کرد که حکومت باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به گونه شفاف برگزار کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه تنش‌ها در مورد اصلاح نظام انتخاباتی تا کنون حل نشده است، جبهه ملی نوین افغانستان نگران است که اگر انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. انورالحق احدی رهبر این جبهه روز چهارشنبه در سمیناری درباره انتخابات آینده در کابل تاکید کرد که حکومت باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را به گونه شفاف برگزار کند.
انتخابات ککلتیا نه یوازداسی،
عدم شفافیت انتخابات نه تنها
جلو تحقق دموکراسی را میگیرد، بلکه تهدید بزرگ به استقرار سیاسی این کشور است. در صورتی که مشکلات عدم شفاف بودن سیستم انتخابات ما حل نشود، حراس دارم که مردم از روی مجبوری از قوای فیزیکی استفاده نموده و مقامات نامشروع را از چوکی های قدرت پایان آورند. اگر انتخابات شفاف نباشد، در آنجا حکومت، پارلمان و سایر مؤسسات با بحران مشروعیت مواجه خواهند بود.
آقای احدی تاکید کرد که افغانستان در 12 سال گذشته از انتخابات شفاف برخوردار نبوده است. جبهه ملی نوین افغانستان که جدیداً ایجاد شده و از اپوزیسیون سیاسی حکومت خوانده می شود، همچنان ادعا کرد که رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا افراد و حامیان آنان در انتخابات آینده موفق شوند. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را میزان سال آینده اعلام کرده است. اما شاد سلطان آکیفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تاکید دارد تا زمانی که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی وارد نشود، انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه مشکلات فراراه انتخابات را میپذیرد، اما از احزاب سیاسی، فعالان مدنی و مردم میخواهد تا برای برگزاری انتخابات شفاف با آنان همکاری کنند. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون در مورد میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور مصمم بوده است. ما به شفافیت انتخابات که همانا صادق بودن، سالم بودن و باز بودن روند انتخاباتی است ارزش قائل هستیم. طرف اعضای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی بالای نظام صورت نگیره، ما نمیتونیم کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی نمیتونه که در روند شفافیت نقش فعال داشته باشه.
آقای هوتکی نبود احصایه دقیق، ناامنی ها و نبود بودجه مالی را از مشکلات عمده فراراه انتخابات آینده میخواند. پیش از این مقامات این کمیسیون گفتند که اصلاحات انتخاباتی باید بر اساس تمایلات سیاسی نه بلکه به گونه عادلانه صورت گیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن قلمیار امیری از ولایت تخار نوشته که اگر فساد اداری ریشه‌کن شود، ممکن که جنگ سیاسی افغانستان خاتمه بیابد. حکومت وحدت ملی باید با پاکستان روابط خود را قطع کند، چون که پاکستان لانه داعش و طالبان است. ایره یک شنونده ما به نام امام از ولایت پنجشیر اسمس کرده، و یکی هم شمس الدین حکیمی از ولایت بدخشان پیام فرستاده و برادیو آزادی نوشته که سلام، احترامات خود را به شما تقدیم می دارم. از حکومت وحدت ملی می خواهم که معدن راغستان را جلو قاچاق معدن راغستان را بگیرد، چرا که به طور غیر قانونی استخراج می شه و معدن افغانستان سرمایه هم افغان هاست، نه تنها از کسانی که ایرا استخراج می کنند. پنج و 52 دقیقه شام به وقت کابل شد. ساعت خبری را از رادیو آزادی مشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان کوریای جنوبی با صدور یک قطعنامه آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقبیه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قطعنامه امروز تصویب شد. در این قطعنامه از کوریای شمالی خواسته شده تا فعالیت‌های تحریک‌آمیز را متوقف سازد. ژک فرهمدی گزارش دارد.
نشست امروز پارلمان کوریای جنوبی با بحث روی اعمال تحریک آمیز کوریای شمالی اختصاص یافته بود. در پایان بحث های گسترده، اعضای این پارلمان به نتیجه رسیدند. آنها قطعنامه را تصویب کردند. در ماده دوم این قطعنامه، آزمایش راکتی کوریای شمالی محکوم شده است. رئیس پارلمان کوریای جنوبی در این باره می گوید:
من اعلام می کنم این قطعنامه که آزمایش راکت دوربرد کوریای شمالی را محکوم می کند تصویب شده است.
در این قطعنامه از کوریای شمالی خواسته شده است تا از اعمال تحریک آمیز مانند آزمایش راکتی و پرتاب راکت‌های دوربرد دست بکشد و عضو مسئول جامعه بین المللی شود. در قطعنامه به حکومت کوریای شمالی هشدار داده شده است که اگر با جامعه جهانی کار نکند، شورای امنیت سازمان ملل متحد بالایش تحریم‌های شدید وضع خواهد کرد. به گزارش رویترز، کوریای شمالی که به عنوان یک کشور منزوی شناخته می شود، سه روز پیش اعلام کرد که آزمایش یک راکت دوربرد حامل یک ماهواره را با موفقیت آزمایش کرد. این کشور چند هفته پیش یک بمب هیدروژنی را نیز آزمایش کرد. این آزمایش کوریای شمالی مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز یکشنبه در یک نشست اضطراری آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقبیه کرد و تعهد سپرد که در پاسخ به تخطی پیونگیانگ از قطعنامه های سازمان ملل متحد تدابیر قابل توجه را روی دست بگیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی و داعش بزرگترین تهدید بین المللی به شمار میآید. جان کلاپر این موضوع را روز گذشته گفته است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این رابطه گزارش داره که برخی نکات آن را از آرش امویون میشنوید.
جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا در اجلاس سالانه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای این کشور گفت شورشان گروه دولت اسلامی با سودجویی از دولت‌های ضعیف و در حال انقراض نفوذشان را توسعه داده و به حمله بالای ایالات متحده آمریکا مصمم باقی ماندند. جیمز کلپر گفته است این گروه تندرو سنی که در سوریه و عراق مستقر می باشد به یک تهدید بزرگ بین المللی مبدل شده است. جیمز کلپر در اجلاس سالانه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا لست تهدیدهای گوناگون را ارائه کرد که ایالات متحده آمریکا با آن مقابل است. جیمز کلپر گفت در مدت 50 سال کاری من در امور استخبارات، من همچو تعدد آزمون ها و بحران ها را به خاطر ندارم که امروز ما با آن مقابله می کنیم. این تهدیدها به شمول حملات تروریستی، حملات سایبری که چین و روسیه آن را تمویل می کنند، آزمایش های راکتی ایران و ادامه غنیسازی مواد اتمی توسط کوریای شمالی را شامل می شود. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول جیمز کلپر می نویسد که گفته است تندروان در حدود 40 کشور جهان فعال بوده، در 7 کشور حکومت‌ها با سقوط دولت مرکزی مقابل بوده و 14 کشور دیگر را خطر منازعات تهدید می کند. از سال 1973 میلادی، یعنی از جنگ اعراب و اسرائیل به این سو، شرق میانه شاهد این همه عملیات‌های نظامی در آن سوی سرحدات کشورها نبوده است. در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده از سوریه و عراق را مثال داد که اوضاع بی‌ثبات باعث آن شده است که شورشیان گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های مسلح خود را توسعه داده، افراد تازه را جذب و حمله به ایالات متحده آمریکا را طرح‌ریزی کنند. بعد هم جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات ملی همراه با جان او برنن رئیس اداره CIA، جیمز بی کومی رئیس اداره تحقیقات فدرالی، مایکل روجرز رئیس اداره امنیت ملی و جنرال ونسنت استیوارت رئیس اداره استخبارات نظامی آمریکا که قوی ترین اداره استخباراتی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون محسوب می شود، در برابر کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا قرار گرفتند. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند کوریای شمالی به غنی‌سازی مواد ادامه می‌دهد که از آن می‌توان برای ساختن سوخت بم اتمی استفاده کرد و حکومت کوریای شمالی به توسعه برنامه اسلحه اتمی‌اش ادامه می‌دهد. مقامات آمریکایی میگویند اخیراً پرتاب یک ستلایت به ماورای جو زمین یک آزمایش راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی هم بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی استعد آل هم مرور با آنچه که در این ساعت شنیدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد. جنگجویان داعش و پاکستانی فعالیتشان را در برخی از ولسوالی‌های پکتیکا آغاز کردند. جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار می‌دهد اگر انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود کشور به سوی بحران خواهد رفت. و پارلمان کوریای جنوبی با صدور یک قطعنامه آزمایش راکتی کوریای شمالی را تقبیه کرد.